از افغانستان خارج ساختن شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین
در یک اقامه نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بی‌موقع شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایده‌آل برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم. مطابق معمول جمعه ها این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت، امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه دوست عزیز نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم شما میتونین که برنامه را دنبال بکنین، هم برنامه را البته بشنوین و همین که آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را میتونین که از طریق سایت ما لحظه به لحظه دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتتون هستیم، اما نخست عناوین مهم. افزایش قابل توجه تجارت ایران و افغانستان. تکذیب خرید تجهیزات ضد هوایی از روسیه. و علل مسدود شدن گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت رو میشنوید از رادیو دری. اما خب این هفته چنانچه در جریان هستید، مصادف بود با عزاداری‌های آخر ماه صفر. به همین مناسبت در افغانستان هم در شهرهای مختلف مراسم سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام برگزار شد. در کابل سخنرانان در مراسمی در غرب کابل بر توجه به اخلاق و تعلیم و تربیت در جامعه به عنوان سیره عملی معصومین علیه السلام تاکید کردند. در مراسمی که در غرب کابل برگزار شد، آیت الله صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان رحلت پیامبر گرامی اسلام را بزرگترین مصیبت در جهان اسلام خواند و با اشاره به جایگاه و منزلت پیامبر اسلام گفت: به گواهی قرآن کریم، حضرت پیامبر دارای خلق عظیم بود و این صفت به هیچ پیامبر دیگری داده نشده است.
ما می‌دانیم بسیار مصیبت است، مصیبت جانکاه که شاید در کل زمین، در تمام زندگی همه موجودات مثل امروز مصیبت نبوده. چرا؟ برای اینکه پیامبر مکرم اسلام وقتی که میره از دنیا میرود، ارتباط خدا با مردم، ارتباط خالق با مخلوق، ارتباط وحی قطع میشود. پیامبر مکرم اسلام در قرآن آمده که شما دارای خلق عظیمین. این تعریف و این متن درباره هیچ پیامبری نیامده.
اما در این مراسم حجت الاسلام محمد اسحاق ذاکری از عالمان دینی هم صحبت کرد و گفت که برتری اخلاق بر سیاست و برتری علم و معرفت از شاخصه‌های زندگی پیامبر اسلام بود و ای با اشاره به سیره نبوی و سفارش‌های دین مبین اسلام درباره اهمیت جایگاه تعلیم و تعلم و فراگیری علم و دانش در جامعه تاکید کرد. آقای زاکری:
پیامبر روشنایی را در یک چیز میدید و آن تحصیل علم و معرفت بود. هر جامعه‌ای که در او رشد علمی و معرفت وجود داشته باشد، بالاخره او جامعه با آرامش میرسد، به ساحل مقصود میرسد. اما اگر خدای نکرده در یک جامعه‌ای از علم، معرفت، آگاهی، مطالعه کتاب، نور خبری نباشد، خب به طبع اون جامعه در گمراهی و ضلالت و تاریکی و در مشکلات سیر خواهد کرد. سومین شاخصه زندگی پیامبر گرامی اسلام در اون زمانی که حکومت را برپا می کند، ایجاد برادری و برابری بین امت اسلامی و مسلمانان هست. جانهای عالم به فدای پیامبری که حرف اولش برادری است، برابری است، انسجام است، وحدت است.
چنانچه اشاره کردیم، در ولایت‌های مختلف افغانستان مراسم باشکوهی به مناسبت ایام عزاداری روزهای پایانی ماه صفر برگزار شد. از جمله در هرات مراسم باشکوهی برگزار شد. در البته در تکایا و حسینی‌های مختلف، همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در این باره تقدیم حضورتان می‌کند.
در سال روز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و شهادت نوه بزرگوار ایشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، هزاران تن از شهروندان هرات در مراسم‌های باشکوه اشتراک کرده و بر تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تاکید کردند. این عزاداران برگزاری هرچه باشکوه‌تر این محافل و همایش‌ها را که به منظور زنده نگه داشتن مناسبت‌های بزرگ اسلامی می باشد، از مسئولیت‌های مسلمانان دانستند و می گویند پیروی از دستور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و راهنمایی‌های ائمه‌اطهار علیهم السلام که چراغ روشن راه هدایت می باشند، از مکلفیت‌های ماست و نباید لحظه‌ای از آن غفلت نمود. حجت الاسلام رجب‌زاده سخنان محفل گرامی داشت از ساروز رحلت جانگداز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تصریح کرد. رسول الله کاملترین انسان و دارای اخلاق حسنه بودند که بهترین سرمشق و الگوی مناسب برای هر مسلمان است. در این مراسم حضور پرشور اقشار مختلف مردم نشان از عشق، علاقه و توجه آنان به اساسات و ارزش‌های دین مقدس اسلام دارد. آنان تاکید می کنند که دشمنان قسم خورده اسلام در طول تاریخ در پی برهم زدن دوستی ها و برادری های مسلمانان بودند و این دسیسه ها هنوز هم ادامه دارد. جوانانی که به خاطر تجدید بیعت با نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در مراسم سوگواری رحلت حضرت پیامبر اعظم اشتراک کرده بودند، می گویند دشمنان تلاش های مذبوحانه را به خاطر نفوذ در بین جوامع اسلامی و ترویج فرهنگ نادرست در بین مردم روی دست دارند که آگاهی و بینش مردم مسلمان افغانستان مانع از به نتیجه رسیدن این دسیسه ها خواهد بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب، گزارش همکار من آقای محمدی بود. اما امسال ورود زائرین حرمین حسینی از افغانستان هم چشمگیر بود و دیده می شد که در راهپیمایی حرمین حسینی افغانستانی ها حضور باشکوهی داشتند. معاون ستاد مردمی حرمین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در گفتگویی که با رادیو دری داشت، از افزایش دو برابری ورود زائران افغانستانی به ایران نسبت به سال گذشته خبر داد. جزئیات بیشتر را بشنویم از زبان خود آقای ابوذر محمدی، معاون ستاد مردمی حرمین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران.
خب، چیزی که دوستان ما در کنسولگری ها و سفارت اعلام کردن، چیز حدود 66,000 ویزا صادر شد که از این 66,000 آمار چیزی که حدود هست و در موقع به شهید سلیمانی پذیرایی شدن و انتقال یافتن به سمت کربلا، چیز حدود 59,000 تا 60,000 نفر ورود به ایران داشتن.
خب، نسبت به سال قبل آمار دارین که چه تغییری داشتن؟
بله، ما سال قبل زیر 30,000 ورود داشتیم از زائرین حرمین. ما بیشترین آمار امسال داشتیم، چون بالاترین ورود ما در سال 98 داشتیم که چیز حدود 50,000 زائر بود، اما امسال از او تعداد خود عبور کرد و به نزدیک به 60,000 ورودی داشتیم.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت هستید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی دیگر از رخدادهای مهم افغانستان که بازتاب داشت این هفته، اظهارات مدیر کل گمرک دو قارون ایران بود که گفت با اصلاحات انجام شده و همکاری های بین دستگاهی، تجارت و ترانزیت بین ایران و افغانستان افزایش قابل توجهی یافته است. در همین باره همکار ما گفتگوی انجام داده با سید حسن رحیمی‌زاده، مدیر کل گمرک دو قارون، و از وی خواست که جزئیات بیشتری در این باره برای شنونده‌های عزیز ما داشته باشند تا ببینیم که در چه عرصه‌های همکاری‌ها بین ایران و افغانستان گسترش پیدا کرده. با اتفاق بخشی از صحبت‌های آقای رحیمی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
در گمرک مرزی دو قارون که در واقع یکی از دروازه‌های اصلی تجارت ما با کشور افغانستان هست، میزان صادرات اون توی 4 ماهه اول امسال 64% افزایش داشته. میزان صادرات اون در خود گمرک دو قارون که اظهار شده و به افغانستان صادر شده بیش از 81 میلیون دلار بوده که اصلا 64% افزایش نشون میده، و میزان کل صادرات اون که خروجی از این مرز رو داشتیم 11% افزایش داشته که بالغ بر 472 هزار تن و ارزشی بیش از 302 میلیون دلار بوده. در همین بازه زمانی میزان ترانزیت خارجی ما 130% افزایش داشته و وزنی بالغ بر 400 هزار تن داشته که این هم اصلا نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که افزایش بسیار خوبی رو شاهد بودیم. ببین، عمده صادرات ما مسائل ساختمانی و همچنین محصولات کشاورزی و محصولات نفت، فرآورده‌های نفتی، بنزین، گازوی و سایر موارد و همچنین محصولات پتروشیمی. با اصلاحات خوبی که اینجا انجام شده در روندهای گمرکی و تعامل همکاری خوبی که بین سازمان‌ها بوده، خدا شد ما خروجیامون از 160-170 دستگاه متوسط در دو سال گذشته رسیده به 700-800 دستگاه در روز و در مواقع بالغ بر 1000 دستگاه. این بازدهی بوده که خب در اثر این تغییر پرنده‌ها و اصلاحات که انجام شده و تعامل همکاری خوبی که بین سازمان‌ها بوده صورت گرفته. ولی که خب افغانستان ببینید یک کشوری هست که به صورت هنوز یک سری مشکلاتی در بخش‌های مقررات گمرکی و سایر موارد داره و همچنین یک سری کمبودهایی در مرزهای اینها وجود داره در گمرک اسلام قلعه که خب باعث میشه خیلی از مواقع کامیون‌های ایرانی اونجا متوقف بمونن و این روند رو در واقع تند میکنه که باید حتما در این زمینه هم با همکاری وزارت خارجه و سایر سازمان‌ها انشاءالله در آینده اتفاق خوبی بیفته و این مشکلات رفع بشه.
رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارشی گفت بر رسمیت شناختن گروه طالبان و باز شدن مکاتب دخترانه و اجازه دادن به کار زنان مشروط است. روزا اوتونبایووا گفته طبق مشورت های ملل متحد با گروه های مختلف مردم افغانستان توافق گسترده وجود دارد که گروه طالبان نباید در شرایط فعلی بر رسمیت شناخته شود. خبر دیگر این که استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفته با وجود نگرانی ها از مسائل حقوق بشری در افغانستان، بر اساس مأموریتش به تعامل با همه ذینفعان از جمله حکومت طالبان ادامه می دهد و از حکومت طالبان هم خواسته که راه های بیشتری را برای تعامل دیپلماتیک باز کند. رویداد مهم دیگر این که البته طی روزهای گذشته خبرهای منتشر شد در رابطه با تصمیم حکومت طالبان برای خرید تجهیزات ضد هوایی از روسیه. این موضوع بازتاب زیادی داشت، اما وزارت دفاع حکومت طالبان این خبر را رد کرد و گفت که سخنان مقام وزارت دفاع درباره خرید تجهیزات ضد هوایی از روسیه در رسانه ها صحبتاش تحریف شده. همکار ما زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود به جزئیات این موضوع پرداخته که به اتفاق میشنویم.
وزارت دفاع ملی حکومت طالبان گزارش ها در مورد خریداری تجهیزات دفاعی هوایی از روسیه را رد کرده است. عنایت الله خارزمی سخنگوی این وزارت با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته که صحبت های عبدالبصیر صابری رئیس لوجستیک وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در این باره تحریف شده است. پیشتر رسانه ها گزارش داده بودند که آقای عبدالبصیر صابری در گفتگو با یک خبرگزاری روسی گفته است که با فراهم شدن شرایط حقوقی بین المللی در آینده می خواهند تا تجهیزات کنترل حریم هوایی را از روسیه خریداری کنند. حکمت الله حکمت آگاه مسائل نظامی در این باره می گوید.
بناهان بخاطر رفع تشویش مردم افغانستان و بخاطر حفظ حریم فضایی افغانستان ما باید تکنیک مدرن به دست بیاریم و از نگاه قوانین و مقررات با کشورهای منطقه و جهان در تعامل بریم.
از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله ظلمه افغانیار معتقدند که حکومت طالبان حق دارد برای کنترل حریم هوایی افغانستان تجهیزات دفاع هوایی را خریداری کند.
مکلفیت وزارت دفاع هست که از حریم هوایی افغانستان دفاع بکند و این حقشان هست که تجهیزات خریداری شود، در افغانستان نصب شود تا هیچ کس جرأت نکنه که به حریم افغانستان و تعرض بر مبنای تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسیشان در حکومتداری از این طریق داشته باشند.
طی ماهای گذشته حریم هوایی افغانستان بارها شاهد گشت زنی طیاره‌های بی پیلوت ناشناس بوده است. مقامات حکومت طالبان هم اعتراف می‌کنند که کنترل حریم هوایی کشور را در دست ندارند، اما می‌گویند در تلاشند تا کنترل حریم هوایی افغانستان را به دست آورند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز که برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. آدرس سایت ما pars.ir/dari. یکی دیگر از رویدادهایی که طی روزهای گذشته پیرامون آن گمانه‌زنی ها و البته واکنش های زیادی را در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشتیم، موضوع نگهداری هواپیماها و هلیکوپترهای ارتش دولت سابق افغانستان است در ازبکستان. مقامات حکومت طالبان خواستار ای هستند که این هواپیماها و هلیکوپترها را تحویل بگیرن، گرچه مقامات ازبکستان مخالفت کردن با این موضوع. این که این موضوع چگونه قابل تحلیل هست با توجه به این که پای امریکا هم در میان هست، موضوعی است که با هاشم نیکورز کارشناس تاجیکستانی همکار ما در میان گذاشته و نظر وی را پرسیده که پیرامون این موضوع چه تحلیلی دارد. با اتفاق بشنویم صحبت های آقای نیکورز را.
به نظر من این یک صحبت چندان محکم نیست. میشه گفت که بیشتر شبیه یک ادعا هست و تا زمانی که به هر حال قناعت از طرف آمریکایی ها پیدا نشه که طالبان بر مبنای سیاست یا چارچوب اونها حرکت میکنن، این گونه مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد و به همین خاطر اینجا بحث خود ازبکستان نیست، بحث خود آمریکا هست و طبیعی است که به هر حال ازبکستان هم از لحاظ مالی و سیاسی برخی وابستگی به آمریکا داره و بعدش هم نمیاد که از یک چیزی مجانی مثلا استفاده نکنه. منظورم وسایل ادوات نظامی و جنگی که در اختیارش به اصطلاح به حالت بادآورده قرار گرفته است. منتها بحث دیگه هم هست که طالبان الان قراردادهای بسیار خوبی با ازبکستان امضا کردن و رابط نسبتا مناسب بین اینها و معتدل بین اینها از ابتدای روی کار آمدنشان در دوره دوم برقرار شده و باز هم ما شاهد بودیم نخست وزیر ازبکستان رأسا به کابل سفر کرد و قراردادهای با مقامات فعلی افغانستان به امضا رسانید و باز هم یک مقام بلندپایه‌ترین شاید از کشورهای خارجی بود که برای نخستین بار به کابل سفر کرد و این هم نشان از این میدهد که علی‌رغم اون ادعایی که مطرح میشد یا مسائلی که پیش آمده، روابط اینا در جریان هست. و مسئله دیگه هم هست که خب طالبان هم هر از گاهی رفتارهای از خودشون بروز میدن یا کارهای اقدامات پیاده میکنن که و مذاق کشورهای منطقه از جمله ازبکستان خوش نمیاد.
یکی از رخدادهای افغانستان که طی روزهای گذشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای پیرامون آن بحث زیادی مطرح شد، موضوع مسدود شدن دوباره گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان است که کارشناسان و آگاهان منطقه تاکید داشتند که این موضوع میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد. همکار ما در این باره گفتگوی انجام داده با مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، و از وی پرسیده که علت مسدود شدن این گذرگاه چیست با توجه به اهمیتی که داره بین مردم افغانستان، چون بسیاری از نیازهای اقتصادی افغانستان از طریق این مرز وارد افغانستان میشه. با هم بشنویم صحبت آقای مخلص احمد را.
از مدت دو هفته بدین سو راه ترانزیتی و ترانسپورتی و ترافیک مسیر تورخم از پشاور الا تورخم در چک پوستی که بیاری مسدود شده و نقطه اساسی و عامل عمده ای را که ما جویا شدیم، اقوام و مردم منطقه کیبیاری و کوکوخیل، اونا باز خواست ها از حکومت پاکستان دارند. تقاضایشان در سطح محلیشان است که به این خاطر اینا مشکلات دارن با حکومت و دو مرتبه هفته گذشته اینا کس نشست کردن با حکومت و زمامداران، ولی متاسفانه اینا به توافق نرسیدن. اونا همی فرهنگ و عنانات هستن که به شکل قومی، به شکل دستجمعی اینا راه را بند میکنن و همو خواهشات خود کس به حکومت پیشکش میکنن که فعلا کس عامل اساسی مسدود شدن عراق همو تقاضاها و همو پیشنهاد داد مردم و محل است که با حکومت اینا پیشکش کرد. در حالت موجوده که ما تا جایی که معلومات گرفتیم، چون نماینده های تاجرا آن طرف تورخم با کلیرنس اجنتا و دیگه اسوسیشن های ترانسپورت و نهادهای تجارتی و اتاقهای تجارت که ما تماس گرفتیم، فعلا مسدود شدن راکس همین خواهشات و پیشنهادات مردم علاقه و منطقه است که در چک پوست که بیاری که این ساحره مسدود کردن. ولی اگر پشت پرده این هدف دیگر باشه و از او را ما نمیدانیم، ولی در واقعیت فعلا کس مسدود شدن را همی تقاضاهای و پیشنهادات اقوام است که تا حال کس به نتیجه نرسیدن با حکومت.
یکی دیگر از رخدادهای افغانستان که می‌خوایم درباره آن گزارشی تقدیم حضورتان بکنیم، در رابطه با ایست که قندهار و هلمند تانسته که هم نیازهای داخلی این ولایت را فراهم بکنه، تامین بکنه برای تولید لبنیات، و البته تانسته که به بسیاری از ولایت دیگر افغانستان هم لبنیات را صادر بکنه. جزئیات بیشتر را در گزارش عزیز زاهد از قندهار دعوت میکنم که بشنوید.
قندهار و هلمند در جنوب افغانستان که در دو دهه گذشته مرکز اصلی و مرکز ثقل جنگ و ناامنی به سطح افغانستان بود، در این روزها و در سالهای پسین پس از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان دوباره رونق تجارتی خود را تقریبا تا جای بد ساورده. مالداری هم که در گذشته هم این ولایات جایگاه خاص خود داشت، در این سالها دوباره رونق خاص خود را پیدا کرده است و حتی لبنیات و محصولات مالداری ولایت های قندهار و هلمند، علاوه بر اینکه خودکفا شده از این زاویه این ولایات، به ولایت های همجوار حتی با کابل پایتخت افغانستان و ولایت های دور مانند ولایت های شمالی افغانستان، این لبنیات و محصولات لبنی مشهور قندهار و هلمند به دورترین ولایات افغانستان روان می شود. بر اساس تازه ترین آمار روزانه 150 هزار هزار لیتر شیر در هزار فارم گاوداری در ولایت‌های قندهار و هلمند روزانه تولید می‌شود. و علاوه از این که این ولایت‌ها را خود کفا کرده، بلکه از این ولایت‌ها به ولایت همجوار حوزه جنوب افغانستان و ولایت‌های دیگر حتی کابل روانه می‌شود. عتیق الله مدیر عمومی مالداری ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت قندهار ضمن اعلام این مقدار و تولید این مقدار شیر میگوید که 950 فارم گاوداری در قندهار فعالیت دارد که در این فارم ها روزانه به گفته او تا 120 هزار لیتر شیر تولید می شود و به گفته او روزانه تقریبا این 120 هزار شیری که تولید می شود حتی به انواع مختلف در داخل قندهار و در پابریکه های به محصولات متنوع تبدیل می شود.
خب دوستان، آخرین گزارشی که میخواییم تقدیم حضورتان بکنیم در رابطه با اقدامی است که شهرداری طالقان انجام داده برای ترویج فرهنگ شهرنشینی در میان باشندگان این ولایت. شماری از مسئولان محلی و البته مردم تقدیر کردن از این اقدام شاروالی، اما نقطه‌هایی را هم داشتن که با همکار ما سمی خاوری در میان گذاشتن. دعوت میکنم که بشنوید گزارش همکارمان آقای خبری را.
شهرداری طالقان برای ترویج فرهنگ شهرنشینی در میان باشندگان این ولایت یک کنفرانس مردمی را اندازی کرده است. مسئولان در اداره شهرداری طالقان میگویند برای نهادی نکردن فرهنگ شهرنشینی و همکاری مردم با این اداره کنفرانس مردمی را اندازی کرده اند. قاری نقیب‌الله شهردار طالقان ضمن این که مردم این ولایت را مردم علم دوست و با فرهنگ می داند، اما تأکید می کند که نیاز به توجه بیشتر است و باید همه اصل فرهنگ شهرنشینی را مراعات نمایند. شهردار طالقان از مردم می خواهد که برای انکشاف شهر، بهبود وضعیت شهری و جلوگیری از ترافیک بیشتر اداره آنان را همکاری نمایند.
الحمدلله مردم تخار یک مردم فرهنگی، یک مردم با علم و دانش، یک مردم یعنی باستانی هست. ما امیدوار هستیم که این مردم با فرهنگ و با دانش دوباره به همو اصل و فرهنگ خود برگردن، دوباره یک شهر خوب و منظم به سطح افغانستان ما داشته باشیم.
در همین حال شماری از مسئولان محلی و مردم ضمن این که از تلاش های اداره شهرداری برای بهبود وضعیت شهری قدردانی می کنند، نقد های را نیز بر این اداره وارد می نمایند. شیخ قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای تخار می گوید در شهر طالقان بیش از 5000 دست فروش بود که اکنون فقط 1000 آن در مکان مشخص تنظیم شده و متبقی آن در بی سرنوشتی کامل بسر می برند که باید از سوی اداره شهرداری سرنوشت آنان همچنان مشخص گردد.
در شهر ما بیش از 4000 یا 5000 کراچی بود، ولی 1000ش تنظیم شده، 4 یا 3000 دیگه زی به نظم و به سرنوشت میگرده. وقتی که این انسان در ذهنش تصور میکنه خوابش میپره از چشمش. اینه می کراچوی به سرنوشت و اینه می هر پلاورم مزله کسی از روی دیالوگ از روی منطق باید حل شد.
نقیب‌الله یکی دیگر از باشندگان تخار در این برنامه تأکید بر همکاری دو جانبه میان مردم و حکومت نموده، از همه میخواهد که برای آبادی این شهر کار نمایند. شهرداری طالقان در حال این کنفرانس مردمی را اندازی کرده است که مسئولان این اداره تا 6 ماه اخیر تغییرات کلی در وضعیت شهر به وجود آورده و نیز برنامه‌ای را برای بزرگسازی جاده عمومی این شهر روی دست گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. تشکر از همراهیتان. این برنامه را مثل همیشه میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. التماس دعا و خدا نگهدار.